بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فرا رسیدن عید شریف و سعید غدیر را به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله فرجه و شریف و نایب برحقش مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت، مخصوصا شما حضار محترم، تبریک و تهنیت عرض می کنم. از خدای متعال درخواست می کنیم که ایدی ما را تعجیل در ظهور فرزند او قرار بدهد و همه ما را از خدمتگزاران و یاران راستین آن حضرت قرار دهد. نثار روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. قرار است که درباره حقوق از دیدگاه اسلام بحث کنیم، ولی مقدمتاً بنا گذاشتیم که واژه حق را در قرآن بررسی کنیم و موارد استعمالش را مورد توجه قرار بدیم تا در بحث ها اختلاطی بین مفهوم ها پیش نیاد. چون یکی از بزرگترین راه های مغالطه که شیاطین انس جن ازش استفاده می کنند اشتراک لفظی است، یعنی یک لفظی که دو معنا یا چند معنا داره این را به کار می برند و مخاطب فکر می کنه که منظور یکی از این معانی است، در صورتی که اونها معنای دیگرش را اراده می کنند. خواصی که برای یک معنا ثابت است برای معنای دیگری ثابت می کنند. این شایع ترین مغالطه است که از دیرباز در بین شیاطین انس و جن وجود داشته و امروز هم بازار بسیار گرمی داره. این است که ما سعی می کنیم در هر بحثی اول اون مفهوم را کاملا روشن کنیم، بگیم چند جور استعمال داره، چند معنا داره، فرق این معانی با هم چیه، تا در ضمن بحث این مفاهیم با هم مخلوط نشه و منشأ اشتباه و مغالطه نشه. از این جهت پرداختیم به این که واژه حق را بررسی کنیم که اصلا معناش چیه و در قرآن به چند معنا به کار رفته. تأکید بر این مطلب به خاطر این است که در همین مورد هم مغالطاتی انجام گرفته و امروز هم همچنان ادامه داریم. برای اینکه مطلب خود ساده بشه و اولا مغالطه از باب اشتراک لفظی برای همه شنوندگان روشن بشه و سوء استفاده ای که از این اشتراک لفظی در این مورد میشه مورد توجه قرار بگیره، اجازه بدید یکی دو تا مثال بزنم تا مطلب کاملا روشن بشه. همه ما می‌دونیم که در زبان فارسی خودمون الفاظی داریم که چند معنا داره. این شعر مولانا را همه به خاطر دارید که اون یکی شیر است اندر بادیه، وان دیگر شیر است اندر بادیه. اون یکی شیر است کادم می‌خورد، وان دیگر شیر است کادم می‌خورد. لفظ شیر اقلن دو معنا داره، حالا دو معناشو مولانا اشاره کرده، امروز که چند معنای دیگه هم بهش زمیمه شده، شیر آب هم بهش اضافه شده. شیر گاهی به معنی یک مایع نوشیدنی گوارایی است که هم انسان ازش استفاده میکنه، هم حیوانات دارند، شیر گاو، شیر گوسفند، شیر انسان مایع نوشیدنی خوردنی است. یک شیر هم هست، شیر بیشه است که اون به جای اینکه آدم او را بخوره، او آدم را میخوره. اون یکی شیر است که آدم میخورد، اون دیگر شیر است که آدم میخورد. هر دوش هم شیره، هر دوش هم لفظ شیر است که آدم میخورد، اما او آدم را میخورد یا آدم اون را میخورد، ایناش وقتی حذف میشه معلوم نیست که این که آدم میخورد یعنی چی. حالا اگر کسی لفظ شیر را بگه و فرض کنید خواص بهداشتی و درمانیش را ذکر بکنه، خواص غذاییش را که شیر چه مایع مغذی مقوی است، و بعد اون وقت بگه که شیر بیشه بسیار موجود مفیدی است برای اینکه اینقدر غذای مقوی است شیر، بله شیر غذای مقوی است، اما اون شیری که از پستان گوسفند یا گاو به دست میاد، نه اون شیری که در بیش از تا آدم رو میخوری، اون غذای مقوی نیست، اون بلکه آدم یه غذای مقوی است برای او. البته حالا اینجور مغالطه کمتر استعمال میشه که لفظ شیر رو بگند، خواص شیر خوراکی رو ذکر کنند و بعد احکام شیر بیشه رو بار بگنند، ولی نظیر این بسیار زیاد است، کلماتی که چند معنا داره و چنان به مخاطب وانمود میشه که یکی از این معانی اراده کردن، در صورتی که اون خواصی رو که براش بار میکنن مال یه معنای دیگری است. اگه یادتون باشه در پیش از انقلاب بعضی ها بودن که گرایش های مادی داشتند و ضمناً از مفاهیم اسلامی و قرآنی استفاده میکردن، کتاب هایی مینوشتن، تفسیر قرآن مینوشتن، کتابی به نام توحید حتی نوشته بودند، شخصی بود امامه هم سرش بود، کتابی هم نوشته بود درباره توحید. در اون کتاب نوشته بود که ماتریالیسم فلسفی اشکالی نداره، اونی که اشکال داره ماتریالیسم اخلاقی است. خب ماتریالیسم میدونید یعنی ماده گرایی، یعنی قائل شدن به این که اصل ماده است، غیر از ماده چیزی اصالت نداره، یعنی خدایی در کار نیست، اینا میگن ماتریالیسم فلسفی. یه ماده گرایی هم هست، یعنی آدم توجهش به مادیات باشه، ارزش برای مادیات قائل باشه، معنویات رو برایش بهایی قائل نباشه، اونا میگن ماتریالیسم اخلاقی. اون شخص به عنوان یک نویسنده مسلمان روحانی در اون کتابش نوشته بود که اون ماتریالیسمی که بده ماتریالیسم اخلاقی است، یعنی آدم فقط فکر شکمش باشه، فکر دامنش باشه، این بده. اما ماتریالیسم فلسفی که یعنی بگه غیر از ماده چیزی نیست، این عیبی نداره، این یک مکتب فلسفی است، اشکالی نداره. در همون کتاب نوشته بود که این لا اله الا الله که مسلمان ها میگن، این الله یک ایدئال اخلاقی است. لا اله الا الله که میگن یعنی جز چیز خوب را نباید پرستش کرد، الله یعنی چیزی که خوبه. حالا مغالطه در اینجا چیه؟ ما از یک طرف میگیم انسان طالب حقیقت است، طالب حق است، طالب ارزش های خوب است، کار خوب را دوست می‌داری، طالب خوبی است، فطرت انسان این است که طالب خوبی ها، طالب حقیقت و طالب خیر است. خب این یک معنایی است که از دیرباز بین فلاسفه معروف بوده، علمای ادیان، انبیا هم ذکر کردن، امروز هم در ادبیات رایج این جمله ها زیاد نوشته میشه، خونده میشه که انسان فطرتاً طالب حق است. از یک طرف دیگه یکی از اسماء خدا هم حق است، لا اله الا الله الملك الحق، ذلك بان الله هو الحق. خب از یک طرف میگیم انسان خداجو هست، یعنی فطرتش طالب خداست. از یک طرف هم میگیم انسان فطرتش طالب خیر است، یعنی طالب خوبی هاست، یعنی طالب به قول اون آقا ایدئال اخلاقی است، چیزای خوب را دوست میداره فطرتن. خب این دوتا را که بر هم تطبیق میکنن، انسان فطرتن طالب خوبی است، انسان فطرتن طالب خداست. اون آقا استفاده کرده بود از این تطبیق، از این مغالطه، که خدا یعنی همون کار خوب. مگر نمیگیم انسان طالب خداست؟ مگر نمیگیم انسان طالب کار خوب است، طالب نیکی هاست؟ پس خدا یعنی همون نیکی ها. اینا از جمله چیزهایی بود که قبل از انقلاب بعضی از روشن فکرها تو کتاباشون می‌نوشتن، تو سخنرانی‌هاشون مطرح می‌کردن. حتی بعضی کسانی که سابقه تحصیلات طلبگی داشتن به این آلودگی‌های فکری مبتلا شده بودند و کتاب به نام توحید می‌نوشتن و در حتی محافل دینی و حوزه‌های علمیه پخش می‌کردن و محتواش اینا بود. این یکی از نمونه‌های سوء استفاده از مشترک لفظی است. حق یک بار بر خدا اطلاق میشه، اون یه معنایی داره. یه بار میگیم و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، مؤمنین در اموالشون حقی برای کمک جویان، کمک خواهان و برای محرومان است. این حقی که در اموال مردم است یعنی خدا. خدا حق است، اما حق است به معنای دیگری غیر از اون حقی است که در اموال مردمه. اون حق یه معنای دیگری است، این یه معنای دیگری. اون یک معنای فلسفی است، این یک معنای اخلاقی است. به همین جهت چون چنین مغالطاتی وجود داره، لازمه که در هر بحثی معانی الفاظ کاملا روشن بشه. ما وقتی از حقوق اسلام بحث میکنیم، از حق در قرآن در روایات بحث میکنیم، به کدوم معناست؟ اون حقی که در قرآن ذکر شده همین حقی است که در علم حقوق و فلسفه حقوق به کار میره، یا اعم است، یا اخص است، یا مباین است؟ چه نسبتی داره با هم؟ همینجور بگیم حق و استناد بکنیم به آیات حقی که در قرآن هست، این نوعی مغالطه است. در قرآن در حدود 250 مورد، شاید دقیقاً 247 مورد کلمه حق داریم، اما شاید کمتر از 10% اونها مربوط به حق به مفهوم حقوقیش باشی، اونها معانی دیگری داره. به همین مناسبت ما در جلسات گذشته چند مورد از موارد استعمال کلمه حق را در قرآن بررسی کردیم. حق گاهی گفته میشه به معنای اعتقادی که مطابق واقع است. اشخاص اعتقادات مختلفی دارن، در دنیا عقاید مختلفی وجود داره. این اعتقادات بعضیش مطابق با واقع است، بعضی مخالف واقع. بعضی ها معتقدن که گاو هم یک نوع مرتبه الوهیت داره، میپرستن. بعضی معتقدن آب و آتش و اینها یک مرتبه از الوهیت دارن. بعضی بت‌ها را میپرستن. بعضی هم معتقدن اصلا خدایی نیست، الیاذ بالله. بعضی هم معتقدن به خدای یگانه. این چند جور اعتقادی، یکیش درسته، بقیه‌اش باطله. برای یافتن اون اعتقاد باید از عقل کمک گرفت، از برهان باید کمک گرفت. وقتی میگیم این اعتقاد حق است، یعنی مطابق واقع است. در عالم واقع یک خدا بیشتر نیست، هم خدا هست و هم یکیست. پس اونایی که میگن خدا نیست، حرفشون باطل است، حق نیست. اونایی هم که میگن چند تا خدا هست، اونم حرفشون باطل است، حق نیست. حق این است که خدا هست، اونم یکی است. فماذا بعد الحق الا الضلال. بعد از این حق هر جور دیگه حرفی بزنن باطله، گمراهی است. این یه معنی حق است، یعنی اعتقاد مطابق با. یک معنا هم که مشابه این است، خود اون واقعیت را گفته میشه از اون جهتی که اعتقاد بهش تعلق میگیره. خود اون واقعیت خارجی میگیم حق است، نه اعتقاد حق. این دو معنا. یه معنا سخنی که مطابق واقع است. اعتقاد یه حرف، کلام یه حرف دیگری است. اعتقاد مربوط به دله، سخن یک گزاره است. ممکنه کسی سخنی را بگه ولی بهش اعتقاد نداشته باشی. میگن سخن باطلی گفت، نمیگن اعتقادش باطل است. پس سخن هم اگر مطابق واقع باشه حق است، اگر مخالف واقع باشه باطل است. اینم یک معنا. معنای حق یعنی سخن مطابق واقع. در همه این موارد یه نوع مطابقت با واقع ملحوظی، اعتقاد مطابق واقع، گمان مطابق واقع. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. بعضی ها گمان بد درباره خدا میبرند، این گمان جاهلی است. پس گمان هم حق است و غیر حق. یظنون بالله غیر الحق، پس بعضی هم گمان حق دارند، بعضی گمان باطل دارند. پس گمانها هم حق و باطل دارید. از اون جهت که یک حالت روانی است، حکایت میکنه از یک واقعیتی. اگر مطابق با اون واقعیت است گمان حق است، اگر مخالف واقعیت است گمان باطل است. در همه این موارد یک مطابقت با واقع ملحوظی، سخن مطابق واقع، اعتقاد مطابق واقع، گمان مطابق واقع. و یکی هم خود اون واقعی که محکی این هاست، محکی سخنیست یا اعتقادیست. این یه جور معناست. یه معنای دیگریست اصلا مطابقت درش ملحوظ نیست. با اون این است که کاری از شخص حکیمی صادر شود که دارای هدف شایستگی باشی. این کار میشه کار حق. صحبت این نیست که مطابق با واقع هست یا نیست، خود کار واقعیت خارجی است. در جلسه گذشته در این باره بحث کردیم که قرآن میفرماید خود عالم خلقت از اون جهتی که کار خداست، این حق است، یعنی هدف شایستگی دارد، بازیچه نیست. اینجور نیست که مردم رها شده باشند هر کاری بخوان بکنن و بعد کیفر و پاداشی در کار نباشد. اگر کیفر و پاداش در این دنیا هم داده نشه، در آخرت داده خواهد شد. و از همین راه قرآن وجود معاد را اثبات کردی. بحثی گذشته ما هم درباره این مسئله بود. با این تفسیر از حق، یعنی کاری که دارای هدف ارزشمند است، کل عالم خلقت از اون جهتی که کار خداست میشه یک کار حق، نه کار باطل، نه کار لهو، نه کار لعب و نه کار عبث. در مقابل این حق به این معنا این چهار تا واژه قرار میگیره: باطل، عبث، لهو، لعب. یعنی خدا عالم را برای سرگرمی خودش نیافریده، هدف داشت. اسباب بازی نیست عالم، خدا با این اسباب بازی کنه، هدف داره خدا از این. عبث و بیهوده نیست، خلق کرده رو ببینیم چطور میشه، به هدف رسید رسید، نرسید نرسید. نه، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. حساب داری، حتما به هدفش خدا خواهد رسید. این یک معنای حق است راجب کل خلقت عالم. اما از یه دیدگاه دیگری در درون این عالم امور مختلفی است. یه وقت ما کل عالم را حساب میکنیم و از این جهتی که کار خداست میگیم این کار حق است، حکیمانه است. آفرینش سرسری نیست، کل آفرینش را بنظریم. یه وقت میاییم در درون این دستگاه آفرینش اشیاء مختلف را جدا جدا بررسی میکنیم. اینجاست که گاهی باطل هم پیدا میشه. در عالم هرچه هست که تنها تنها حق نیست، نظام عالم حق است. به قول حکما عالم دارای نظام احسن و اصل است. اما این معناش نیست که هیچ باطلی در درون این نظام وجود ندارد. وقتی با نگاه جزئی نگرانه به درون عالم نگاه کنیم ببینیم هم حق هست هم باطل. قرآن در این زمینه یک آیه بسیار زیبا و شیوا و پرمعنا به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی از غرر آیات قرآنی است. آیه است از سوره رعد، می‌فرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. مثلی خدا میزنه برای اختلاط حق و باطل در این عالم. جایگاه حق و باطل از لحاظ تکوین در درون این نظام احسنی که بر عالم حکم فرماست. اول مثل رو من توضیح بدن بعد تطبیق بر مورد. میفرماید خدا آب پاک زلالی را از آسمان نازل میکنه، باران، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست. آب باران را خدا با اون لطافت، با اون صفا، با اون زلالی، با اون شفافیت نازل می‌کنیم. اما وقتی این باران نازل میشه میاد روی زمین، کم کم این دانه‌های باران به هم متصل میشه، وقتی انباشته شد سیل راه میفته. وقتی اول راه میفته باران از کوهپایه‌ها جمع میشه به صورت نهرها جاری میشه، این گودی و بلندی های زمین ها پر میشه از آب. گودی و بلندی ها که پر شد آب از سرش میگذری به صورت یک سیل خروشانی راه میفته، از این گودی ها هم روش همه را پر کردی. این سیلی که داره میره روش کفهایی ظاهر میشه. فاحتمل السیل زبدا رابیا، کفی بالا میاد روی این سیل. بعد چیز دیگه مشابهش هم را اضافه میکنه، این زبد، این کف جاهای دیگه هم پیدا میشه. کسانی که فلزات را ذوب میکنند، طلا ذوب میکنند یا فلزات دیگری را برای اینکه از اون فلزات استفاده کنند یا زینتالات بسازند، مثل زینتالاتی که از طلا ساخته میشه، یا اسباب و لوازم زندگی بسازند، اونا هم وقتی فلزات رو ذوب میکنند، فلزی که ذوب میشه روش کفی ظاهر میشه. و مما یوقدون علیه فی النار، از چیزایی که در آتش اونها را حرارت میدند، ابتغاء حلیتن او متاعن، به خاطر اینکه به زیوری و زینتی دسترسی پیدا کنند بسازن باش زینتالات را، او متاعن یا اسباب زندگی بسازن. اسباب زندگی زیاده که از فلزات ساخته میشی، ظروف هست، حالا اتومبیل هست، هواپیما هست، تا فلزات رو ذوب نکنن اینا ساخته نمیشه. وقتی این فلزات ذوب میشه روش کفی ظاهر میشه. این کف را شما با خود فلز مقایسه کنید، فلز ذوب شده چه نسبتی داره؟ اون کفی که روی سیل ظاهر میشه، سیل خروشانی که اومده یک بیابانی رو پر کرده، یک کفهایی هم روش هست. این کفها مثلش مثل باطل است در این جهان. خود اون آب سیل اون حق است، آبی است از آسمان نازل شده برای اینکه مردم ازش استفاده کنند و اینکه منشأ حیات بشه. اما وقتی نازل شد در این عالم با آلودگی‌های توأم میشه، به سنگی میخوره، بالاخره خار و خاشاکی روی ظاهر میشه، روی این سیل خروشان کفهایی هم ظاهر میشه، چنان که وقتی فلزات رو ذوب میکنید روش کفی ظاهر میشه. این کفها چقدر دوام میاره؟ یک چند ساعتی، چند روزی ممکن است حد اکثر روی این سیل بماند. بعد چی میشه؟ اما زبدو فیذهب جفاء، این کف خشک میشه میره هوا، چیزی ازش نمیمونه. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما اون آبی که موجب نفع مردم است یا اون فلزی که ذوب شده باش زینت آلات بسازید، اون باقی میمونه، اون جایی نمیره. حالا روی زمین جاری باشه به صورت نهرها یا در زمین فرو بده بعد به صورت چشمه ها ظاهر بشه، اون آبی که خدا برای نفع مردم نازل کرده اون جایی نمیره، اون میمونه. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، در زمین باقی میمونه. اما الزبد فیذهب جفاء، کف خشک میشه از بین. در این مثل یک لطیفه ایست که کمتر بهش توجه کردند، مفسرین هم کمتر بهش توجه کردند، و اون اینه که اصلا شما این کف را وقتی ملاحظه میکنید اصلا ماهیت این کف چیه؟ کف همون حباب هاییست که روی آب میاد، روی این سیل میاد. این حباب ماهیتش چیه؟ این حباب قدری هواست که یک لایه ای از آب روشو گرفته. تا مادامی که اون لایه آب روی این حباب هست، حبابی وجود داری. اما اگه آبش جدا بشه دیگه حبابی نخواهد بوند، هوا میشه میره از بین میره. حالا از بین میره یعنی به صورت حباب باقی نمیمونه. مثل در این جهتش هست که دیگه اینجا باقی نمیمونه. در مثل همه چیز مثل ممثل نیست. مثل در این جهت هست که باقی نمیماند به این حال. تا یک پوششی از آب روی هوا هست، حبابی دیده میشه، کفی دیده میشه. اما اگه آبها جدا بشند فقط همین هوا بماند، هوا دیگه باقی نمیمونه، میره ملحق میشه به سایر هوا و دیگه از حباب چیزی دست ما نمیماند. این نکته لطیف مال اینه که اصلا حیات هر باطلی در این عالم به خاطر یک پوششی است که از حق دارد. تا در سایه حق و به طفیل حق یک پوششی به خود نگیره وجودی نخواهد داشت. در این عالم حق و باطل اینچنین آمیخته میشه. به خاطر اون پوششی که دارد اصلا حبابی به وجود میاد و مردم فریب این حباب را میخورند. وقتی یک سیل خروشانی داره میره، وقتی کسی نگاه میکنه غیر کف چیزی نمیبینه، عمق آب رو که نمیبینه، چقدر همین کفا رو میبینه، خیال میکنه هرچه هست و نیست همین کفه. در صورتی که این کف به طفیل آب موجوده. اگر آب حق نبود این حباب باطل وجودی پیدا نمی‌کرد و دوامی پیدا نمی‌کرد. هر چه زنده بماند این حباب به طفیل اون حق است، به طفیل اون آبه. اگه این حق و باطل از هم جدا شد دیگه باطلی نمیماند. حالا ملاحظه بفرمایید اون آیه شریفه را: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه
فإذا هو زاهق. این حباب را اگه شما یه سنگی بهش پرتاب کنید، یه سنگ دونه کوچیک هم بهش
بخوره، همین که بخوره به این حباب پاره میشه، چیزی ازش نمیمونه. خدا میفرماید درست ما آب را نازل کردیم در این عالم، اراده ما در این است که این آب با این آلودگی های زمین آمیخته بشه. حکمت هایی در این است، باید انسان ها به وسیله امتزاج حق و باطل ها امتحان بشن. اما روزگاری خواهد اومد یه تلنگر میزنیم به این باطل، مغزش رو میکوبیم. بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه، مغزش رو له میکنیم، چیزی ازش نمیمونه. فاذا هو زاهق، زهق الباطل که شنیدید، این همون زاهق همون است که جا الحق و زهق الباطل، حق آمد و باطل نابود شد. ان الباطل کان زهوقا، طبیعت باطل نابود شدنی است. اگر چند روزی باقی بماند به طفیل حق است، بلا طبع باطل این است که باید دوامی نداشته باشی. ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنی بود، تازه رفتنی نشده. ذات باطل قابل بقا و دوام نیست. چند روزی ممکن است در سایه حق و به طفیل حق حیاتی پیدا بکنه، زرق و برقی پیدا بکنه، نورم درش منعکس بشه، آدم خیال کنه این حباب ها رو که میبینه رنگ و رنگ ها، خیال میکنه که اینا جلوه های حقیقت است. باطل دوامی نداره، واقعیتی نداره. اراده خدا بر این تعلق گرفتی که چند روزی باطل یک جولانی داشته باشی، یک خودنمایی داشته باشی، یک آمیختگی با حق داشته باشی. تا اون کسانی که ظرفیتشون کمی، اونایی که ایمانشون ضعیفی، اونایی که ارادهشون سست است، فریب بخورند، خودشونو ببازند. اونایی که مایه دارند، اونایی که ایمان به خدا دارند، اونایی که در راه حق استوارند، اونها فریب این باطل ها را نمی خورند، ولو زرق و برقی هم داشته باشی. این رفتنی است، امروز نره فردا خواهد رفت. بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه، اراده ماست، ما که خدای عالمیم. ترجمه آیه میکنم، دوباره ننویسند در روز ما فلانی گفته که ما به حسابشان میرسیم. من ترجمه آیه میکنم، میگم خدا به حساب بدکاران میرسیم، ما چه کاره ایم؟ خدا میفرماید بل نقذف بالحق علی الباطل، ما حق را بر مغز باطل میکوبیم و اون را نابود میکنیم. فاذا هو زاهق، از بین خواهد رفت. این اراده خداست که در این عالم باطل چند روزی به توفیل حق جلوه داشته باشی تا اونهایی که باید امتحان خودشونو بکنن. باطل صرف که اصلا وجود نداره در عالم، حتی شما کسانی رو که بت پرست هستن نگاه میکنید، در عمق اعتقادشون این هست که خدایی وجود دارد، منتها این را اشتباه کردن با بتی که خودشون ساختن. پس در همین بت پرستیشون هم یک عنصر حق، یعنی اعتقاد به آفریننده، به خدایی که باید او را پرستش کرد، وجود داره. مصداقش را اشتباه کرده. ولی باطل صرف وجود نداره در عالم. هر چه هست، هر باطلی هست، باید به واسطه اون جلوه‌ای که از حق میگیرد، اون پوششی که از حق میگیرد وجود پیدا کند. ولی حباب بدون آب وجودی نخواهد داشت. این مسئله بسیار پرمعنا که هرچه در عمق این مسئله آدم فکر بکنه کم فکر کرده. قرآن مثل میزنه برای آمیختگی حق و باطل. انزل من السماء ماء، خدا آب شفاف زلال را نازل میکنه، اما طبع این عالم این است که اون آب زلال با این آلودگی ها قاطی میشه. چه اندازه قاطی میشه؟ مختلفه، موارد فرق میکنه. یک جا ظرفیت جوریست توی مزبله ای وارد میشه، اونجا آبش کمه، بیشترش آلوده است، کثافت است. اونجا باطل بسیار غلبه دارد بر حق. یه جایی هست نه اندکی روش گرد گرفته، اون گردش یه باطلیست، اما آب زلالش اکثریت داری. روزی خواهد آمد که حق از باطل کاملا جدا بشی. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه فی جهنم. اراده خدا بر این است که پاک و ناپاک را از هم جدا کند، سره و ناسره جدا خواهد شد، ناپاکان به هم پیوسته خواهند شد و روی هم انباشته میشن و یک جا آنها را در درون جهنم میاندازیم. این روز خواهد آمد. اما قبل از این که حق و باطل کاملا از هم تفکیک بشه، باطل ها روی هم انباشته بشن و بغلطن تر آتش جهنم، حق و باطل ها با هم آمیخته است و مشکل همین جاست. امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه به این مشکل اشاره می کند. صلوات بلندتر بفرست. می فرماید اگر باطل کاملا از حق جدا می شد، کسی فریبش را نمی خورد. اگر کسانی صاف بگن ما منکر اسلامیم، کی گولشون رو می خوره؟ و اگر حق کاملا از باطل جدا می شد، از آمیزه های باطل، هیچ کس به حق بدگویی نمی کرد، نمی تونست بد به حق بگه. مگه حق بدی دارد که کسی بدگویی کنه؟ اما وقتی حق و باطل با هم آمیخته میشه، زبان بدگویان از یک طرف دراز میشه، خردگیری میکنن، عیبجویی میکنن. اگر این لیوان 99 صدومش پر باشه، یک صدومش خالی، فقط همون یک صدوم خالیشو میبینن، میگن این نظام هزار جور عیب داری. به خاطر اینکه بالاخره پر و خالی با هم توأمه. اگه حق کاملا جدای از باطل باشه، کسی نمیتونه بدگویی بکنه، به چیش بد بگند؟ یک باطلی بهش میچسبونن، یه انگ غلطی، یک تهمتی، یک دروغی، یا گاهی یک غفلتی، یک اشتباهی، روی همون زم میکنن، اون وقت بدگویی میکنن به حق و اهل حق. و کسانی که فریب باطل را میخورن به خاطر این است که در گفتارشون و در رفتارشون آمیزه هایی از حق وجود دارد. یه حرف حقم باید بزنن تا مردم گول بخورند، ولی اگه همشو باطل بگن که کسی گولشو نمیخوره. همون حرف حقی که هست، همون شعار حقی که در ضمن صد شعار باطلشون وجود داره، همون شعار منشأ فریفتن مردم میشه. خب چرا اینجور شده این عالم؟ که حق و باطل با هم آمیخته بشه. ولکن یؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط. مثل کسی که میخواد یه دسته گل بچینه، یه چند تا گل خوش رنگ خوشبو میچینه، یه چند تا گل سمی علفهای هرزه، اون هم قاطیش میکنه. اون کسانی که رنگ و بوی گلهای زیبا را میبینند، خیال میکنن همش مطلوب این دسته گل، تا اینکه این دسته گل گل چند تا دونه است، بقیهش مسموم است، کشنده است. ولکن یؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط فیمزجان. این دوتا با هم دیگه قاطی میشه، اون وقت است که مردم اشتباه میفتند. اگر بخواهند حق را بشناسند، باید آمیزه های باطلش را ازش تفکیک کنند. اگر بخواهند باطل را محکوم کنند، باید اون را از حق باز بشناسند، تا اینکه بتونند درباره اونها قضاوت کنند. این کلام مولا امیرالمومنین هست درباره اختلاط حق و باطل. حالا اگه شما تمام حوادث تاریخ را ملاحظه بفرمایید، این تحولات تاریخی که از روز اول خلقت پیش آمده تا حالا، البته تواریخ انبیای گذشته و اقوام گذشته درست در دسترس ما نیست، ولی تاریخ اسلام را در دسترسمون هست. به مناسبت این که فردا روز عید شریف قدیر هست، به این بخش تاریخ من اشاره می کنم. از برادران اهل تسنن، عزیزانی که طالب حق بودند، ولی به هر حال اونطوری که ما به برکت اهل بیت حق را شناختیم اونها نشناختند، معذرت می خواهم. به هیچ وجه قصد اهانت به کسی نیست، میخوام یک تحلیل تاریخی را دست کم بر اساس معتقدات خود ما مورد توجه قرار بدم. تمام مورخین و محدثین شیعه و سنی این را نوشتند که در اوائل بعثت، گویا سال سوم بودی بعد از اینکه مدتی پیغمبر اکرم در خفا از اسلام و از توحید تبلیغ می‌فرمودند و فقط به خواص نبوت خودشون را اظهار می‌داشتند، در سال سوم مأمور شدند که علنی کنند. فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. انذر عشیرتک الاقربین. دستور داده شد که خیش و قوم‌هاشون را با هم دعوت کنند در یک مجلسی و اونجا علناً دعوت خودشون را اظهار کنن. همه این داستان شنیدید. پیغمبر اکرم گوسفندی ذبح کردن، عموهاشون، عموزاده هاشون، ابو لهب، ابو جهل، دیگران، اینا همه دعوت شدن. در اونجا فرمودند که تا به حال از من دروغی شنیدید؟ گفتند نه، ما جز راستی از شما چیزی نشنیدیم. فرمود اگر خبری به شما بدم اون را میپذیرید؟ گفتند ما غیر از راستی از شما نشنیدیم. البته فرمود من از طرف خدا مبعوث به رسالت شدم، من پیغمبر شدم. مأمورم که با بت پرستی مبارزه کنم. این دعوت منه. اولین کسی که به من ایمان بیاورد جانشین من خواهد بود. روز اولی است که پیغمبر اکرم دعوتش را علنی کرده. میفرماد اولین کسی که به من ایمان بیاره جانشین من خواهد بود. کی ایمان میاره اول؟ هیچ کس جواب نداد. علی ابن ابی طالب یا 10 ساله بود یا 13 ساله به اختلاف مورخین. حد اکثر سنیش را که ذکر کردن 13 ساله بود. یک نوجوان 13 ساله یا 10 ساله بلند شد گفت اشهد انک رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد. حضرت بار دیگه دعوتش رو تکرار کردن تا 3 مرتبه غیر از علی کسی بلند نشد. فرمودن تو جانشین من خواهی بود. عموهای پیغمبر پیرمردای ریش سفیدی بودن، رو کردن به ابو طالب و خندیدن، گفتن فردا این بچت باید بشه امیر، تو باید مطیع او باشی. از اون روز جانشینی علی در اولین روز علنی شدن دعوت پیغمبر ثابت شد. در طول این مدت 20 سال بعد به هر مناسبتی که شما فرض کنید پیغمبر اکرم یک جایی اشاره میکنه که جانشین من علی است. یه مرغ بریان براش میارند، میگه کسی که اولین کسی که من وارد بشه اهل بهشت است، جانشین من است، از این مرغ تناول خواهد کرد. همه منتظرند ببینند کی میاد، میبینند امیرالمومنین وارد شد. مناسبت های مختلف میفرماید تو به منزله هارون هستی نسبت به موسی. در جنگی میخواست امیرالمومنین در جنگ شرکت بکنه، حضرت فرمود تو بمان سرپرستی زن و بچه را در مدینه عهده‌دار باش. حضرت گریه افتاد، فرمود من دلم میخواد در جهاد شرکت کنم. فرمود آیا دوست نداری که نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی باشی؟ الا انه لا نبی بعدی. هر مقامی را که هارون نسبت به موسی داشت تو خواهی داشت، فقط نبوت نداری، نبوت با من ختم میشه. و تا 70 روز قبل از وفاتش سال 10 هجرت، آخرین سال زندگی پیغمبر، همه مسلمان ها را دعوت کرد که بیایید امسال برای حج، میخوام تمام مناسک حج را بهتون یاد بدم، احکام را اسلام را میخوام براتون بیان کنم. عده زیادی که مورخین زیاد نقل کردن بین 40,000 تا 120,000 و شاید بیشتر هم نقل کردن. عدد 40,000 و 120,000 برای ما امروز با تظاهرات میلیونی و این حرفا خیلی مهم نیست، اما اون وقت شما شهرهایی را در نظر بگیرید که کل شهر 10,000 جمعیت داشت. از شهرهای مختلف 100,000 یا 70,000 حاج جمع شدند. علی در اون زمان در یمن بود. وقتی فهمید پیام پیغمبر را، ایشون رو از یمن حرکت کرد، اومد برای در حجت الوداع. 30 شتر امیرالمومنین آورده بودند، بقیه‌اش هم خود پیغمبر. 100 شتر را نحر کردند، قربانی کردند. مناسک حج تموم شد، حجاج را افتاده. معمولا وقتی بیرون می اومدن حجاج همه از یک دروازه خارج می شدن تا یک قسمتی را همه حجاج از همون مسیر می بده. بعد می رسید به یک جایی که راه چند بخش می شد، 4 راه بود. وقتی رسیدن به اینجا یک غدیری بود، یه جایی بود که آب باران جمع می شد. یک بیابان وسیع وسط ظهر گرما، پیغمبر اکرم دستور داد هر کس جلو رفته برگرده و صبر کنید تا اونهایی هم که هنوز به ما نرسیدند به ما برسن. تمام حجاج از اهل عراق و یمن و شام و سایر جاها یک جا جمع شدند. پیغمبر اکرم خطبه‌ای انشاء فرمودند، خطبه‌ای بسیار مفصلی است که یک قسمت‌هایش را همه روات نقل کردن، حتی بعضی از مورخین و محدثین اهل تسنن قسمت‌های طولانی اون خطبه را هم نقل کردن. در اونجا این جمله را که معروف است و اجماعی است متواتر هست فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. برگشتند از اونجا مسلمان ها پراکنده شدن شهرهای مختلف، پیغمبرم به مدینه مراجعت فرمودن. بعد از 70 روز هم از دنیا رفتن، از 18 ذوالحجه تا آخر ماه صفر 70 روز پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، جنازه شون هنوز دفن نشده. مسلمان ها جمع شدن جانشین برای پیغمبر تعیین کنن، بحث کردن کی جانشین پیغمبر بشه، بحث خیلی درگیره. مهاجرین میگفتن باید از مهاجرین باشه جانشین پیغمبر، انصار میگفتن از انصار باید باشی. بعضی خواستن اصلاح بدن، بگن منا امیرون و منکم امیر، دو تا جانشین داشته باشی، دو تا رئیس داشته باشی، یکی از انصار یکی از مهاجرین. بحث های طولانی شد. کمتر صحبت شد که 70 روز پیشتر خود پیغمبر چی گفت. 70 روز نگذشتی، یک نفر پیشنهاد نکرد که همون کسی که پیغمبر معرفی کرده او جانشین باشه. حالا اینا کی بودند؟ اینا دشمنان اسلام بودند؟ کفار بودند؟ منافقین بودند؟ بسیاریشون اصحاب بدروحانه این بودند، کسانی که بارها در رکاب پیغمبر تا پای جان رفته بودند تو میدان جهاد. بعضیاشون هنوز آثار زخمهای جهاد بر بدنشون بود. یکیشون نگفت علی جانشین باشد. 70 روزم علی رو پیش پیغمبر علی رو دیده بودن. این احتیاج به یک تحلیل مفصلی داره که نه وقت من اجازه میده و نه حال من. از اینجا باید ما درس بگیریم چقدر ممکن است حق و باطل با هم اشتباه بشیم. این اشتباه مخصوص بچه ها نیست، مخصوص کسانی است که تازه به دوران رسیدند، کسانی که سالها در رکاب پیغمبر در جنگ های جهاد شرکت کردند به دلایلی. این دلایل همه قابل تبیین های روانشناختیه و از جمله این کسان پسر عمه پیغمبر زبیر بود، هم پسر عمه علی بود هم پسر عمه پیغمبر. اینم نگفتیم با علی بیعت کنیم. و بالاخره این جریان ادامه پیدا کرد تا 25 سال بعد که کسانی آزمایش خودشون را دیدن، نتونستن جامعه اسلامی را درست اداره کنن، مسلمان ها ریختن در خانه علی، گفتن دیگه چاره ای نیست، باید شما حکومت رو بپذیری و الی آخر. و از جمله کسانی که از همون روز اول با علی بیعت کردن این جناب زبیر بود. و اینجا را داشته باشید که چند روز بعدش طول کشید که زبیر با طلحه آمدن، از او حکومت کوفه و بصره را خواستند، بهشون نداد، رفتن جنگ جمل را راه انداختند. زبیری که سالها با شمشیر خودش از اسلام حمایت کرده بود شمشیر به روی علی کشید. این اختلاط حق و باطل در این عالم، این جریانات تاریخی درس عبرتی است برای همه ما تا به هوش باشیم. عقایدمون از بین نره، احکام اسلام را بازیچه قرار ندیم، با دین خدا بازی نکنیم، مواظب باشیم حق و باطل با هم آمیخته میشه. حق را باید از زیر پوشش های سنگین و کدر باطل شناسایی کرد، وقتی سیل رو نگاه میکنید فقط کف میبینید، آب زلال زیرش رو باید پیدا کرد. این کفها رفتنیست، اون چه میماند آب زلالیست که خدا از آسمان نازل کردی و اون چیزیست که برای مردم سود خواهد داشت. پروردگارا تو را به حقیقت امیرالمؤمنین قسم میدیم ایمان ما را تا آخرین لحظه حفظ فرمود. در دنیا و آخرت دست ما از دامان علی کوتاه نفرما. به ما توفیق بده که در این عالم از کسانی که راه علی را پیش گرفتند حمایت کنیم. دشمنان اسلام نفاق پیشگان را نابود بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.